أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. این روایت را عرض کردیم که سماعه عن ابی عبدالله قال سألته عن رجل اختلف علیه رجلان من اهل دینه فی امر کلاهما یرویه احدهما یأمر بأخذه و الآخر ینهاه عنه کیف یصنع قال یرجعه حتی یلقا من یخبره فهو فی سعة حتی یلقاه. اینجا عرض کردیم مورد استدلال خب واضح بود، مرحوم آقای خویی اشکالی کردند که اینجا مورد دوران امر بین محظورین هست و در مثلش عقل حکم میکنه به تخییر، و چون اینجا حکم عقل به تخییر رو داریم، امری هم که اینجا شده فهو فی سعتن حتی یلقاه ارشاد به همون حکم عقله. عرض کردیم اشکالی از سیدون الاستاد رضوان الله علیه بود بر ایشون که در دوران ام بین تخییرین باید ما یقین داشته باشیم به اصل الزام بین فعل و ترک که حالت شق سوم نداشته باشه. در اینجا در امر و نهی این معنا نیست، ما علم به الزام پیدا نمی کنیم. یحتمل در اینجا هیچ کدام از این دوتا حجت نباشه، یعنی حجت هست مطابق با واقع نباشه، بلکه صادر غیر اینها باشه، پس دوران ام بین محصوره نیست. و بعد ایشون این اشکال رو مطرح کردند که با توجه به این که اینجا سائل از مورد امر و نهی سوال میکنه، دو تا بچه حمل داره. یکی این که آیا در مقام عمل خارجی این متحیر هست و سوالش از این است که الان خارجن من چجور عمل بکنم به وظیفه خودم. یک حمل این است که در اینجا تحیر در این جهته که من بین دو خبری که وارد شده برای من، بین این دو خبر چه کنم، یعنی کدامش رو اخذ بکنم. این دو تا وجهی است که در اینجا احتمال میره. ایشان میفرمایند که ظاهر سوال ولو امر و نهیه، این جهت سوال که ما بفهمیم جهت سوال سائل چیه، این رو برای ما مشخص میکنه که سائل در مقام رفع تحیر عملی پرسیده یا در مقام رفع تحیر در اخذ به خبرین پرسیده. جهت سوال ایشون میفرمایند مشخص کردنش از این جهته که ما بدانیم این امر و نهی که در اینجا وارد شده مراد امر و نهی وجوبی است که یکی از اینها یأمر و دیگری ینها. اگر وجوبی باشه، این خورند این مطلب رو داره که سائل در مقام تحیر من حیث العمل هست، یعنی من نمیدونم این کار رو انجام بدم یا ترکش بکنم. بله، اما اگر اینجور باشه که ما این امر و نهی رو ظاهر در امر و نهی وجوبی ندانیم، بلکه یحتمل امر ندبی باشه، نهی کراهتی باشه، اگر اینجور باشه این ظهور رو ما قوی کنیم، اینجا جهت سوال دیگه نمیره به تحیر در مقام عمل، این میره به این که بین دوتا روایت من کدومش رو انتخاب بکنم. و ایشون خودشون میفرمایند که در اینجا به نظر میرسه که این ظهور در امر و نهی وجوبی تمام نباشه، پس میشه اعم، بنابراین سؤال سائل از این است که من در مقام تردید در انتخاب یکی از این دو خبر چه کنم؟ این دو تا خبر دارم، اینها با همدیگه سازش ندارن. امام در اینجا در جواب می‌فرمایند هو فی ساعتن، این تخییر رو در اینجا می‌فرمایند. بعد ایشون می‌فرمایند خب این ظاهرا دلالت روایت تمام میشه، اما لکن الانصاف ایشون می‌فرمایند یه اشکال مهم در این روایت داریم و اون اشکال این است که اگر دلالتش بر تخییر هم تمام باشه و امر و نهی رو ما به همین معنایی که گفتیم حمل بکنیم، اما در اینجا در روایت این مضمون هست، اینجا امام می‌فرمایند قال یرجعه حتی یلقا من یخبره فهو فی سعت، اما نه مطلقا، حتی یلقا. این مشکل روایت این میشه که اینجا امر به تخییر هست در زمان تمکن از ادراک امام، در وقتی که این میتوانه به امام مراجعه کنه و مطلب رو به او رجوع کنه. در واقع ارجاع در اینجا به من یخبره ممکن باشه براش و لذا امر شده، اگر ممکن نبود که امر نمی کردن. پس اینجا دلالت میکنه این روایت بر تخییر بین الخبرین المتعارضین، اما در زمان تمکن از حضور امام لا مطلقا. این که اگر در روزگاری است که من اصلا تمکن ندارم از ادراک امام و این که امام رو من ملاقات کنم و سوال رو بپرسم ازش، این روایت دیگه دلالت نداره. به در میاره او میگیم هم با تخییر داره، توجه به عرض من بکنید. اینجا ما میگیم این دلالت بر تخییر داره، اما این اختصاص داره روایت به زمان حضور، زمان تمکن از لقاء امام، و الا منی که الان اینجا در این زمان هستم که هیچ تمکنی از لقاء امام ندارم، آیا نسبت به من هم این تخییر هست؟ این دلالت نمیکنه، مشکل روایت رو این قرار میده. حالا در اینجا یمکن ان یقال که ظاهر امر و نهیه، ولو ایشون فرمودن که در اینجا اعم باشه، اما امر و نهی وقتی وارد بشه در جایی بگیم امره یا نها، ظهور بدوی در الزام داره، ظهور بدوی در الزام داره، مگر قرینه صارفه‌ای داشته باشیم و اینجا ما در قرینه صارفه نداریم، امر و نهیه. معذالک فرمایش مرحوم آقای خویی که اینجا مورد دوران امر بین محظورین، این مطلب هم تمام نیست، کمان که ایشون فرمودن منتها از این باب که عقل در دوران امر بین محظورین چه میاد حکم میکنه به تخییر، این تخییر در مقام عمل عقل حکم میکنه، در واقع حرجی که در فعل و ترک این مکلف داره این حرج رو برمیداره ازش، چون حرجیه براش. احدهما یأمرنا و الآخر ینهانا. البته این مورد روایت دوران امر بین محظورین نیست، دوران امر بین محظورین یعنی وجوب شی و عدم وجوب شی در موارد متناقضین صدق میکنه، وجوب شی و عدم وجوب شی. خب اینجا مسئله حرمت و وجوب، حالا هر کجا که بشه محصوره، این تصویری که کردن در اونجا تفاوت میکنه، در متضاد اینم تصویر داره. خب در اینجا عقل که میاد حکم به تخییر میکنه برای این است که مکلف هیچ چاره‌ای غیر از این تخییر نداره، مکلف در یه حرجی واقع شده که جز با تخییر رفع حرج نمیشه ازش. عقل میاد رفع حرج میکنه، میگه برای اینکه از گرفتاری نجات پیدا کنی یکی از اینها رو انتخاب کن، یک طرف رو بگیر، عقل میاد در اینجا از این باب حکم میکنه. اما در مثل مورد که ما در اینجا ممکن است راه داشته باشیم در این متعارضه، مثل اینکه ما عام فوقی داشته باشیم یا اصل عملی داشته باشیم، چه مطابق با یکی از اینها باشه چه مطابق با یکی از اینها نباشه، آیا در اینجا هم عقل میاد حکم تخییر بکنه؟ وقتی من راه دارم، هرجی نیست برام، استصحاب دارم، یک طرف رو میتونم استصحاب کنم از سابق، یقین سابق دارم، آیا عقل بازم میاد در اینجا حکم به تخییر بکنه؟ اینجا دیگه حکم به تخییر نداره. ولذا ما در اینجا بین تخییری که در اینجا میخواد وارد بشه و تخییری که در دوران امر بین محظورین داریم فرق بگذاریم. فرق اساسی وجود داره. اونجا عقل برای اینکه این مکلف هیچ چاره ای نداره، گریزی نداره از اینکه یک طرف رو باید انتخاب بکنه، راه دیگری نداره، اینجا میاد از هرج درش میاره. عقل از این باب میاد حکم میکنه، میگه وقتی چاره ای نداری جز اینکه یک طرف رو بگیری، یک طرف رو بگیر، تخییر، هر طرف رو خاصی بگیر. حالا نه امرو، حالا امرو، حالا حالا اون موردی که دوران ام بین محظورین صدق میکنه، حالا اینا بفرمایید فرق میکنه، دوران ام بین محظورین باشه که مفصل بحث کردیم. الان خب ما همین رو عرض بود، ولی ها هرچیه، خب ببینید هرچیه، به هر حال یک طرفه. من کار ندارم، من بیدید شما دوران ام بین محظورین خودش یه بحثه، هفته ها ما بحث کردیم، الان دوباره بر نگردیم. ببینید آقای خویی در دوران ام بین محظورین، نه ایشون، همه میگن تخییر، تخییرم عقلی، هیچ کس غیر از این نگفته. آقای خویی در اینجا آمده این مورد رو تطبیق میکنه به اونجا. ما فقط این مطلب رو میخوایم بگیم که بابا عقل در دوران ام بین محظورین حکم به تخییر که میکنه از باب لاعلاجیه، از باب این که هیچ چاره دیگری وجود نداره. این یک مطلب. مضافاً به این که ما وقتی دوران ام بین محظورین میگیم که علم به الزام داریم، یقین دارم اینجا الزامی هست، نمیدونم الزام در فعل یا الزام در ترکه، الزام رو میدانم هست، علم به الزام دارم. اما در مثل متعارضین، در متعارضین دوران ام بین حجتینه، این حجت، این حجت با همدیگه تنافی دارن. یحتمل که واقع خارج از این دوتا باشه، هر کدام از اینها یکی دیگر رو نفی میکنن، این تعبیری که میکنن علم به کذب عهده ما، هر کدام یکی دیگر رو اون دیگری رو نفی میکنه. یحتمل هیچ کدام مطابق با واقع نباشه، پس من بین اینها علم به الزام پیدا نمی کنم، نهایت ظن به الزامه، بیشتر از این که نیست، علم به الزام پیدا نمی کنم. پس همینجور که سیدون الاستاد فرمودن، اینجا به این اعتبار هم از مورد دوران امر بین محظورین بیرون میره، دوران امر بین محظورین نیست، اجازه فرمایید. اما امر و نهی ظهور داره در الزامی. با وجود اینکه ظهور داره در الزامی، وقتی سائل میاد سوال میکنه از امام، اینکه جهت سوال رو ایشون فرمودن ما چی حمل بکنیم، وقتی سائل میاد سوال بکنه اما سوال نمیکنه، خب خدمت امام رسیده. اگر فقط جهت عمل خارجی مورد اشکالش بود، مورد حیرتش بود، خب سوال میکرد از همین عمل خارجی که آقا این جایزه یا جایز نیست. این که بیاد به امام عرض کنه در اینجا، دو خبر هست، روایت چی بود؟ اینجا صریح بیاد بگه، عرضم به حضورتون که بله من بله، روایت اینجاست، این میکروفون نمیذاره من ببینم. بله، سألهو ان رجلن اختلف علیه رجلان من اهل دینه فی امر کلاهما یرویه احدهما یأمر به اخذه والآخر ینهاه عن کیفه یسته. شما به این عبارت بندی نگاه کنید، آدمی که میخواد از عمل خارجی و وظیفه عملیه خودش از امام سوال کنه اینجوری سوال میکنه، این پیچ نداره اینقدر. سألهو سألتهو عن رجله، از آدمی که اختلف علیه رجلان من اهل دینه، دو نفر آدم معتبر پیشش دو تا روایت آوردند از شما، یکی امر میکنه یکی نهی میکنه، چه کنه؟ اینجا اصلا موضوع خارجی عملی طرح نشده که مورد سوال از امام واقع بشه، اینجا فقط این امر و نهی سوال از این است که بین این دو خبرینی که دو نفر از اهله آورده و بهش عرضه کرده بین این دو تا خبر چیکار بکنه. اینجا جواب امام فهو و فی ساعتن تخییر، اگر هست تخییر بین این هاست، تخییر بین خبرینه، نه در مقام عمل، در مقام عمل خارجی. و این کان ینتهی الی العمل بالاخره، اما اینجا جهت سوال در این است بین خبرین کدامش رو من انتخاب کنم بین حجتین. ولذا دلالت روایت تمامه، اینجا اشکالی در دلالت روایت ما نمیتونیم بکنیم که این روایت مورد تخییر بین خبرین رو تعیین نمیکنه. تنها اشکال ممکن در اینجا در این روایت فقط اینه که اینجا این روایت امر میکنه به تخییر شخص بین الخبرین، اما در زمان تمکن از لقاء امام. اونجا تصریح داره حتی یلقاه، حتی یلقاه زمانیه که امکان لقاء باشه، اگر امکان لقاء نباشه این غایت وجود نداره و صدق نمیکنه. پس روایت، حالا سند رو هم بررسی میکنیم، از معدود روایاتی است که اینجا در روایات تأخیر سند داره، سندش تمامه، دلالتش قویه، قرصه، اما این اشکال رو ما داریم در اینجا که روایت مال عصر حضوره نه در عصر غیبت، برای مثل ما کافی نیست. بفرمایید حالا شما. بله بله، بله. بسیار خوب، این اشکالیست به اونجا، یعنی اشکالیست در دوران هم بین محصوره که اونجا چرا میگیم حکم عقل؟ نه اجازه فرمایید، اجازه اونجا ببینید، ما الان در اونجا که بحث میکنیم، اگر دوران امر بین محصوره این باشه، اتفاق آقایان اصولین اینه که حکم عقل در اونجا به تخییره، تخییرم عقلیه، قبلا هم ما اشاره کردیم بهش. ما عرضمون اینه تخییری که در اونجا عقل میگه از باب لاحرجیته، از باب اینه که چاره ای این شخص نداره. چه چاره ای داره؟
همه یا فاعل یا تاریک از این دو هم خارج
در
ولی
معذرت
میخوام، الزام، الزام وجوب یا حرمت، اجازه بدید فاعل با وجوب صادره، بله از نگاه اعتقادی که ملتزم به وجوب و حرمت باشه از این جهت هست.
حالا ببینید من کار ندارم اینجا، حتی در دوران هم بین فعل و ترک من یک طرف تارک هستم، خب احتمال نمیدم فعلش واجب باشه، اون برای محظور هست. اجازه بفرم، خب حوصله کنید دیگه، فعل و ترک، من تارک هستم الان، اما اگر فعل واجب باشه خب باید من انجام بدم. عقل که در اینجا میاد برای من در وصف حرج، در شرایط حرج عذر عقلی درست میکنه که الان این ترکو که اختیار کردی عذر داری نسبت به ترک واجب از اون طرف. عقل این کار رو انجام میده. عقل ببینید، کار عقل که شرع نیست، ما عقل میاد از باب لاحرجیتی که من بهش مبتلا هستم میگه در اینجا تأخیر. حالا جدای از التزام که قائل به وجوب التزام بشیم یا نشیم، من در اینجا تارک هستم، یا در دوران هم بین وجوب و حرمت، حالا مثال میزنم، شما آوردید در متناقضه، در اینجا من تارک هستم عملا یکی، اما در عین حال که تارک هستم اون طرفم احتمال 50% وجوب داره دیگه. این تارکیت من حرمت شکنی مولاست، احتمال غرض در اینجا وجود داره. عقل میاد در اینجا میگه تو این مجوز رو داری در وقت لاحرجیت، در اون ترکی که اگر واجب باشه، بین وجوب و حرمت واضح تر این مطلب. اما در متعارض این، عنایت بفرمایید، در متعارض این، اولا ما قبلا گفتیم عقل اینجا حکم نداره در بین حجتین، گفتیم در اونجا در جایی است که علم به الزام داره، در دوران ام بین محصورین. هیچ وقت دوران ام بین محصورین بین امر مستحبی و امر ندوی نمیاد، بلکه در الزامیین میاد. علم به الزام وجود داره، یعنی میدانم واقع الزامه، علم دارم واقع الزامه، اما الزام به فعل یا الزام به ترک اینو نمیدانم من، این اینجاست. اما در متعارضین ما دوران امرمون بین حجتینه. وقتی بین حجتین شد، اگر این امر اینم نهیه، اینجا احتمال این که این دوتا حجت هیچ کدام صادر نباشند و یک روایت یک حکم دیگری باشه، استحباب یا نه، وجود داره اینجا، چون دوران امر بین حجتینه. و بعد این دوتا حجتی که همدیگر رو نفی میکنن، تکذیب میکنن، پس من یک قدر متیقنی در بین اینها که عبارت از الزام باشه ندارم. وقتی ندارم دوران هم بین محصوری صدق نمیکنه، اون معیاری که اونجا گفتیم. بله، آقای خویی ببینید، آقای خویی اجازه ببینید آقای خویی چی میفرماد. بله آقای خویی، ببینید آقای خویی، دیروز عرض کردم آقای خویی میفرماد اینجا روایت میگه تخییر، بین امر و نهر میگه تخییر، اما چون اینجا دوران ام بین محصورینه و ما در دوران ام بین محصورین حکم عقل به تخییر رو داریم، پس تخییری که در اینجا شرع در این روایت میگه ارشاد به اون حکم عقله. خب اینه فرمایش ایشون، اینه ما در اینجا اگر آمدیم گفتیم اصلا اینجا دوران ام بین محصورین نیست، دیگه حکم عقلی نداریم با به تخییر. وقتی نداریم، پس اینجا یک حکم شرعی تعبدی به تخییر ما داریم. حالا وقتی ما ثابت کردیم که جهت سؤال از امام، با عرضی که کردم ظاهره، اینجا خیلی واضحه، جهت سؤال از امام این است که من بین خبرین چه کنم، مسئله این نیست من در این فعل خارجی خودم گیر کردم، جایزه یا جایزیست از امام بپرسه. سألته عن رجلن، که اونجا دو نفر از اهلش آمدن دو تا روایت براش آوردن، این چه کنه؟ این ظهور داره در این که اگر بین خبرین افتادید که این دو تا خبر از ماست با هم تنافی داره، حکم اینجا تخییره. این تخییر، تخییر تعبدیه، تخییر شرعیه، بین الخبرین المتعارضین هست. منتها عرض کردم ببینید تمام جهات در دلالت روایت انصافا تمامه، یکی از قوی ترین روایات در باب تخییر اینه، تنها اشکال این حتی یلقا هست، یرجه و حتی یلقا امامه فهو فی سعت حتی یلقا. این سعه، توسعهی که به معنای تخییر گرفتیم، یا این طرف یا اون طرف رو اخذ کنه تا وقتی امامش رو ببینه، تا وقتی ببینه. عرض کردم این قایت حتی یلقا، این قایت وقتی گفته میشه حتی یلقا که امکان این لقا باشه. اگر هیچ امکانی برای لقا نیست، دوران غیبت کبراست، هر کس هم ادعای لقا کرد تکذیبش بکنی، خب اینجا دیگه من چی کنم؟ این تأخیر باز به درد من میخوره؟ این تأخیر اینجا نارساییش فقط از این جهته. عرض کردم یکی این روایت، یکی اون روایت قبلی که قبل داشتیم که سند تمام بود، یکی از بهترین روایاتی است که ما داریم. منتها او در باب مستحبات بود که عرض کردیم تا تنقیح منات مشکل پیدا میکنه، این هم اختصاص داره به تمکن از لقا. این روایت الزام میدونم، یعنی استحباب. امام در اینجا میفرمایند اگر بین دو تا روایت گیر کردید نمیدونید چه کنید، یا صحب با تأخیر. میدونم روایت تعیین میدونم روایت داره بله میدونم روایت داره میگه شوخی میکنه یا بیان، اجازه بفرمایید، بیان وظیفه میکنه. وظیفتون اینه. چوبی نیست مولانا، سوال میکنه بین این دوتا چه کنم. خب شما چرا آقای لطفی، شما چرا این اشکالو میکنید؟ اگر شما تأخیر عمل نکردید در اثر ترک تأخیر به خلاف واقع افتادید، ولی چوبتون میزنن، چوب بزنن. بله اینجا امام وقتی میگه فهو فی سعتن، وظیفه عملیه رو در باب تعارض خبرین مشخص میکنه. حکم چیه اصطلاحاً؟ این رو بهش میگیم حکم طریقی. حکم طریقی معناش چیه؟ یعنی حکمی که طریق میشه برای تشخیص وظیفه. اینجا واجب و حرام اینجا نمیاریم. یه رو من ترک کنم این به اصطلاح تأخیر رو، یا واجبه اصلا وجوب. اینجا بیان وظیفه است. چه نوع حکمی؟ حکم طریقی است. یعنی چی حکم طریقی است؟ یعنی حکمی است که اگر اینجا امام این وظیفه رو مشخص کرد، من بر طبقش عمل نکردم، در اثر ترک این طریق به خلاف واقع افتادم، چوبم میزنن و هیچ عذری هم ندارم. این چیزیست که در این روایات هست. امام در قواعد اصولی که این همه داریم، امام میگه این کارو بکنید، واجبه یا مستحبه یا مباهه؟ عقل؟ عقل کجا؟ تأخیر عقلی مولانا روزها بحث کردیم، گفتیم اینجا در بین حدیثین نداریم. آخه دوباره برنگردید، عقل اینجا حکم تأخیر نداره مولانا. یک هفته ما بیشتر بحث کردیم. مولانا این براءت یقینی حکم عقلی به تأخیر از این باب نیست. مفصل بحث، یک هفته بحث کردیم تأخیر عقلی. شما میخواید برگردید، ما الان اون رو رها کنید، حالا اون نوشته ها رو لااقل مراجعه کنید ببینید اونجا تأخیر عقلی بین الخبرین المتعارضین نداریم. هیچ راهی نداره تأخیر عقلی، عنایت بفرمایید. ما بعد از این که از تأخیر عقلی فارغ شدیم، گفتیم راه نداریم، آمدیم سراغ تأخیر شرعی. اگر تأخیر عقلی داشتیم که سراغ تأخیر شرعی نمی آمدیم. اینجا ما بعد از آن که گفتیم در بین متعارضین تأخیر عقلی معقول نیست اصلا، شیخو ببینید رسائل رو، ما هم بحث مفصل کردیم، معقول نیست. وقتی معقول نبود، صحبت این است که صاحب کفایه گفت، روز اول که اینجا رو شروع کردیم، صاحب کفایه گفت ما قائل به تساقط شدیم. حالا ببینیم آیا دلیلی بر تأخیر شرعاً وارد شده یا وارد نشده. در مقام کشف تأخیر شرعی این روایات رو مطرح کردیم، و الا اگر تأخیر عقلی بخواستیم روایت نمیخواستیم. قواعد خودش رو داره تأخیر عقلی، اینا رو بحث کردیم. حالا این روایت هم گذشت. روایت دیگری که در اینجا داریم مرسله کافیه. اینو مرحوم کلینی، مرحوم صاحب وسائل، اینو به عنوان یک روایت آورده. مرحوم کلینی بعد از یکی از ظاهران همین روایت بعدش میفرماید، خود کلینی میفرماید و فی روایت اخرى به ایه ما اخسته من باب تسلیم وسعه کرد. خب این ذیل صحیحه سماعه آورده. بله عذر بخوام سند رو. بله اما سند روایت قبل، این روایت رو مرحوم کلینی رضوان الله علیه عن علی ابن ابراهیم عن ابیه ابراهیم ابن هاشم، خب تا اینجا گیر نداریم، کلینی خودش طبقه نهمه، علی ابن ابراهیم طبقه هشتم، پدر علی ابن ابراهیم ابراهیم ابن هاشم طبقه هفتمه. ابراهیم ابن هاشم روایت رو از دو نفر نقل کرده، یکی عثمان ابن عیسی، یکی حسن ابن محبوب. در عثمان ابن عیسی حرفه، چون ایشون واقفیه، ما تنسیس بر وثاقتش در کتب رجال نداریم. مرحوم علامه رضوان الله علیه در خلاصه میفرماید الوجه عندی التوقف فیما ینفرد به، اما جناب علامه طریق صدوق به سماعه رو گفته، این طریق حسنه، ایشون هم توشه. خب حسن عرضم به حضورتون که یعنی موثق نباشه، اما به قول بله اعتبار داره، به هر حال ممدوحه. بله، ایشون جمعی از اعازم از این عثمان ابن عیسی روایت نقل میکنن، مثل جناب حسین ابن سعید، محمد ابن علی ابن محبوب، همه اینا طبقه هفتمی هستن که از ایشون، چون خود ایشون طبقه ششمی است، روایت نقل میکنن. منتها مهم اینه، یکی از کسانی که از ایشون روایت نقل میکنه صفوان ابن یحیی است. چون صفوان ابن یحیی از ایشون روایت نقل میکنه، توثیق عام شیخ در عده شاملش میشه. توثیق عامی که شیخ در عده داره که صفوان ابن یحیی، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی و ابن ابی عمر از کسی که نقل میکنن اون کس ثقه است. ما در رجال توثیق عام شیخ رو قبول کردیم، اینجا صفوان از ایشون روایت نقل میکنه، از نظر ما وثاقت ایشون تمامه. منتها در روایت، خوبی روایت این است که ابراهیم ابن هاشم پدر علی ابن ابراهیم روایت رو فقط از ایشون نقل نکرده، از ایشون و حسن ابن محبوب، یعنی از دو نفر شنیده. حسن ابن محبوب از سراد او زراد، از اعلام رواته، از اصحاب اجماع به قول جناب کشی. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در هر دو کتابش فهرست و رجال ایشون رو توثیق میکنه، علامه هم توثیق میکنه. حسن ابن محبوب خیلی جلالت قدر داره، از اصحاب اجماع هم هست، ایشون طبقه ششمیه. و توجه هم داشته باشید این حسن ابن محبوب رو نجاشی توثیق براش نداره، به قول مرحوم آقای خویی اهمال داره در اینجا. خب به هر حال، پس ما اینجا علی ابن ابراهیم رو داریم ابیه، شما هم عثمان ابن عیسی رو نپذیرفتید، جاش حسن ابن محبوب رو بگذارید کفایت میکنه. این دو بزرگوار یعنی عثمان ابن عیسی و حسن ابن محبوب روایت رو از سماعه نقل کردن. سماعت ابن مهران، مرحوم نجاشی میگه سقتون سقتون، علامه هم همینجور تعبیر رو داره، ایشون از اصحاب حضرت صادق و حضرت کاظم علیهم السلام هست و از طبقه پنجمه. پس روایت از نظر ما صحیح هست، هیچ مشکل طبقه‌ای و مشکل وثاقتی، اعتبار وثاقتی در افرادش نیست. عرض کردم روایت دلالتشن جز بهترین دلالت ها در مقام بود، فقط اشکال این است که این مختص است به کسی که یتمکن من لقاء الامام، فقط اشکال روایت اینه. روایت دیگر مرسله کافی است که مرحوم صاحب وسائل نقل کرده بعد از نقل صحیحه سماعه، همین صحیحه که الان نقل کردیم. مرحوم کلینی در ذیل این روایت می‌فرماید و فی روایت اخرى به ایهما اخسته من باب تسلیم و سعوچه. خب ظاهر تعبیر کلینی این است که ما روایتی به این مضمون داریم، و باز ظاهرش این است که روایت به این مضمون غیر از اون روایاتی است که قبلا از کلینی نقل شده در کافی. منتها مشکل که ما در این روایت داریم، خب این خود متن خوبیه، به ایه ما اخسته من باب تسلیم و سعوکه، اما این عبارت رو در روایات قبل ما داشتیم. حالا این روایت مستقل باشه یا مضمون همون روایات باشه، برای ما یک اعتبار مستقلی نمیتونه درست بکنه، چون مرسل است، سند نداره. مرسل ولو از کلینی باشه، مرسله صدوق باشه، ما حتی مرسلات مثل صدوق رو خب اعتبار نمی کنیم، کلینی هم هاکسا، ولذا در اینجا این روایت مشکل اصلی ارسالشه، اما در دلالت، این دلالت رو نه در روایت ارزم به حضورتون که سماعه، در روایت قبلی که مسند بود این تعبیر رو داشتیم و دلالت رو بحث کردیم. روایت دیگر مرسله فقه رضاست که این حالا متنش یه قدری حرف داره، بگذاریم برای فردا. و السلام علیکم.